شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قرعوی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قرعوی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود فراوان به شما و شنوندگان خوب شما. بازم خوشحالم که در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. جناب قرعوی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان و در همین رابطه پس از اون بپردازیم به برخی از پرسش‌های دیگه.
با کمال میل در رابطه با مسائل جهانی، البته مسئله زیاده، هر روزی نیست که چندین خبر بسیار مهم نباشه، ولی اون چه که چندتایی که من به نظرم میرسه که بیشتر در خور توجه هست اشاره میکنند. یکیش مسئله تصمیم کمیته سوم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که در چند روز گذشته نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح کرد و ایران رو به این خاطر محکوم کرد، با وجودی که نماینده ایران سعی کرد که البته نماینده اعزامی ایران محمد جواد دایجانی سعی کرد که مانع رأی‌گیری بشه، ولی با اکثریت قابل توجهی این تصویب شد که باید در ماه دسامبر در مجمع عمومی هم به تصویب برسه.
بله.
این در همین حد یه خبره که در رسانه ها مطرح شد، اما نکته‌ای که من بهش توجه میکنم این هست که خدمت شما شود چگونه، یعنی این فضا رو میخوام ترسیم بکنم، چگونه این آدم میتونه بیاد و در این کمیسیون شرکت بکنه و از حقوق بشر در ایران دفاع بکنه و مثل برادر شیخ به اصطلاح قاضی بزاد ادعا بکنه که ما نمونه حقوق بشر در جهانیم.
بله.
و ادعا بکنه که حقوق بشر در ایران نقض نمیشه و نشده، ایران آزاد دموکراته. و نمونه های دیگه از رژیم های اتوریتریان داشتیم و داریم. همین الان کره شمالی رو بره میبینیم، کره شمالی ادعایی نمی کنه، در هیچ جا حرف نمی زنه که کشور ما دموکراتیکه، میگه همین است که هست، سیستم تکیزبیه، سیستم اتوریتریان نزدیک به توتالیتریان هست یا خود توتالیتریان هست، همین است که هست، هر چی حزب دستور بده و رهبر دستور بده باید همه بپذیرند. یا حتی رابط مقابل در زیمبابوه چنین حرف نمیزنه، میگه من قدرت دارم و با چنگ و دندان هم ازش نگهداری میکنم، به راحتی هم از دست نمیدم، همین است که هست، من بنیانگذار زیمبابوه هم، در آزادی استقلال سهم بزرگی داشتم، حالا هم گرچه ملتم در فقر وحشتناک زندگی میکنن، ریشه درخت میخورن، من میتونم یکی از مجللترین کاخهای جهانو داشته باشم و 2 میلیون دلار هم هزینه جشن تولدم بکنم. ولی در مقابل ادعا نمیکنه که بیاید ایوهناز در جهان بگید که بیاید دموکراسی رو از ما یاد بگیرید.
بله یا ما
دموکراسی که در گذشته این رژیم های مثل شوروی وقتی که صحبت میشد گفتن بله ما اصول کارمون بر مبنای دیکتاتوری پرولتاریاز با این حرفای داریختی چمیونه ای نداریم و این دموکراسی ترفند سرمایه داری اینا که ادعا میکنن مال ما همینه، هرچی که پولیتبورای حزب تصمیم گرفت و دستور به پایین داد باید همه اجرا بشه. به نظر میاد اینا رو که نگاه میکنه میبینیم که همه تا قابل درکه، این سیستم من اینه همونیست که هست. اما حالا ما با یه وضع به شدت پیچیده از یک طرف و به شدت غیر انسانی و ضد اخلاقی روبرو هستیم، در حالی که شنیدترین وحشتناکترین نوع نقض حقوق بشر رو در ایران هر روز شاهدیم. من که بگیم 16 ماه پیش جنایاتی مرتکب شدن تموم شد، روزی نیست که فاجعه جدیدی در رابطه با لگدمال کردن کرامت انسانی تا مرتکب نشن. در هر جا در شبه دادگاه هایی که 4 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، البته این اگر در از منابع خارجی گفته می شد ممکن بود رد بشه، اما کسی مثل نوریزاد می نویسه آدمی به اون گندگی که تا دیروز خودی ترین خودی ها بوده حالا می نویسه که منو بردم پیش قاضی، هنوز چند تا اسم و احوال منه که پرسید اومدم اعتراض بکنم، نامه و قلمی برداشت نوشت، مجموعه 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید محکومیت من قطعی شد. خب تو این فضا شما فکر کنید که در رأس یک همچون قوه قضایی نشستن چقدر میتونه شرم‌آور باشه و شب راحت سر به بالین ممکنه بذاره. و این کسی که میاد از اون نظام آنچنانی که خواهر زندانی چون از ستمی که بر برادرش رفت حرف زده در یک دادگاه مانند بی وکیل بی آگاهی قبلی به که 2-3 دقیقه بیشتر طول نکشیده به 1.5 سال زندان محکوم میشه، میاد از اون دفاع میکنه و میگه که ما نمونه دموکراسی هستیم، مثلا دنیا باید از بیان از ما یاد بگیرن.
بله.
این رو میبندم به حکایت‌های چند ماه پیش وقتی که احمدی نژاد در سازمان ملل اومده بود صحبت میکرد، صحبت از مدیریت جهانی و ناکارآمد بودن برنامه‌های مدیران فعلی جهان میکرد و پیشنهاد مدیریتی رو میکرد که قرار خودشون بکنن. من نمیفهمم چطوری ممکنه کسی به خودش این اجازه رو بده که انبوهی وقاحت رو به این راحتی درش رو باز کنه و سرازیر بکنه و جهانیان رو دعوت بکنه که شما که حالا به این بنبست های سیاسی اقتصادی رو درک میبینید بیاید از ما یاد بگیرید که اگر کسی خواست بر علیه شما با دهن بسته در سکوت تو خیابون راه بره بزنید از کل بندازید پایین، روز روشن هفته رو بذارید تو سینش رو سوراخ بکنید یا با اتومبیل از روش ترچید، اگه 4 جوان هم راه افتادن بدون هیچ افتحهی بدون هیچ کار خوشونتامیزی شعار دادن که ما آزادی میخواییم، اونا رو ببرید به زندان، تونستی تجاوز بکنید، شنیدترین شکنجه ها رو به اعمال بکنید و بعدا هم در تمام موارد در جاهای مختلف زندان های مختلف هر وحشترین کاری که تو از دستتون برمیاد بکنید و زندان اصلا ما خیلی میتونیم به شما جهانیان روش های نوین شکنجه و خوز کردن کرامت انسانی رو به شما یاد بدیم. ما میتونیم بگیم که خانم دانشمند شخصیت فرهیخته رو بیاریم توی زندان، یک موجود کثیف اندیش کثیف رفتار رو بذاریم جلوش که رکیدترین کلمات رو به اون به زبان بیاره و رشترین رفتارها رو بکنه، به هر حال این تأسف آور یک همچین صحنه های رو شاهدیم، اما بعد ما فقط این نیست، مشکل ما این هست که همچنان که به اصطلاح وابلغزات ایران شیخ لاریجانی گفته و همچنان که برادر بزرگترش در همین کنفرانس ها و مصاحبات گفته، میگه خود شما ها شکنجه میدید، شما حق ندارید این حرف ها رو بزنید. درد بزرگ ما اینه، همین دو هفته پیش بود که دادگاه تعدادی از نظامیان انگلیسی که از 2003 به بعد در عراق شکنجه های وحشتناک رو در مورد عراقی ها اعمال کرده بودن آغاز شد، که شاکیان تعدادشون زیاده، اینها رو با لخ کردن ها و شک دادن ها، شکنجی بیخوابی دادن و انواع اقسام شکنجه ها آزار میدادن، که حالا اون در دادگاه مطرح شده و عاملین دارن محاکمه میشن. چند روز پیش اعلام شد که دولت انگلیس میخواد تا 2-3 میلیارد دلار خسارت افراد دادن مثل رضایت اونها رو جلب بکنه. اینها بله، من ممکنه بگم که خیلی خوب یه نظامی وجود داره که یک همچین کسانی شکنجه میکنن، در مقابل سیستم قضایی وجود داره که وزیر و وکیل رو میکشنه های میز محاکمه، دست آخر هم یک همچین درآمدی رو تصدیق میکنن که بپردازن و رسانه ها هم اجازه پیدا میکنن جزئیات شکنجه رو در روزنامه هاشون یا کانال های تلویزیونیشون بیان بکنن. ولی در ایران ما این شکنجه ها میشه، شاید بسیار بدتر از اون، و ضمناً اونها که رفتن در ابو غریب و جاهای دیگه این شکنجه ها رو کردن با پیش‌زمینه شعور تاریخی صلیبیونی خودشون، نگاهی که به عراقی‌ها و غیر سفیدها میکنن، میدونیم چه نگاهی، اونها رو به عنوان انسان درجه دو نگاه میکنن و اونها رو مستلزم هر نوع تحقیر میدونن و دست آخر اونها بیگانه هستن در اینا. اما در ایران ما شکنجه‌گر و شکنجه شده هر دو هم میهنن.
بله.
هر دو خواهر برادر یا برادرم پدر فرزندن، همه مال یک ملت هست و این شناعت کار رو چند برادر میکنه. ولی بعد از همین حرف ها، اگر آمریکا ابو غریب داشته، باگرام داره، گوانتانامو بی داره، شکنجه بده، اگر انگلیسی ها اون شکنجه ها رو بدن، با پذیرفتن همه این حرف ها، وجود این ها کوچکترین دلیلی برای دفاع از این همه جنایاتی که کودتاشون در ایران مرتکب شدن و میشن نمیشه. اگر هم بپذیریم همه این ها راسته، اگر هم بگیم چون که تو دستت به خون آلوده است پس حرف نزن، این دلیل نمیشه که بگم که خیلی خوب پس من دارم خوب کاری میکنم. ما داریم به جهانی میاندیشیم که در اونجا کرامت انسانی در حدی را احترامش حفظ شده باشه که هر انسان هر اندیشه‌ای که داشته باشه، به طور مطلق هر اندیشه‌ای که داشته باشه بتونه بیان کنه، و قوانین تنها میتونن اشخاص رو به خاطر کارکردشون، رفتارشون اگر به سلامت جامعه لطمه میزنه تحت تعقیب قرار بدن در دادگاه های آزاد با حضور وکیل مدافع از اولین لحظات دستگیری تا محاکمه بتونن به اون مسئله برسن. این آرزوی همه بشره، دور از دسترس هم نیست، در خیلی جاها وجود داره و بهترش هم در آینده وجود خواهد داشت، و ما هم نگول فریبکاری مدعیان اربابی جهان رو میخوریم و نه گول این همه توطئه‌گری، عوام فریبی و این شرمی که از طرف کودتاچیان اعمال میشه و گفته میشه میخواییم آزادی مقدس زیباست و همیشه بوده بیشه خواهد و بیگمان به اون ما پایبندیم، امیدواریم یک لحظه امیدمون رو در رابطه با رسیدن به آزادی از دست نخواهیم.
درود بر شما.
مطلب دیگه ای که مطرح
مگو این آرزو خام است جناب قرار.
بله
میگم مگو این آرزو خام است، مگو روح بشر همواره سرگردان و ناکام است. اگر این کهکشان از هم نمی پاشد و اگر این آسمان در هم نمی ریزد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. زنده یاد فریدون مشیری با سروده همراه حافظ.
بله
سپاسگزار.
مطلب دیگه ای که مطرح بود در چند روز گذشته انتشار کتاب خاطرات جورج بوش بود.
بله
که در این رابطه معمولا رسم مصاحبات زیادی با جورج بوش شد، کانال های مختلف باشون هست دادن و حرفایی که زد که در اون کتاب آورده و از اون مطالب کتاب دفاع کرد فاجعه بود. یکی از اونها که خیلی همه رو تکون داد این بود که بله من خودم دستور شکنجه ها رو داده بودم. خب این برای کودتاچیای تهران به شدت خبر خوشحال کننده است، همچنان که فوراً ازش استفاده کردن.
بله
همه تبهکاران جهان از این نوع حرفات به شدت زنده. برای عده دیگه همین خبر مؤثر بود اونهایی که من بارها در این صحبت ها گفتم که این شعر خوندم ولی امیدوارم که شنونده ها به تنها به شعر بودنش توجه نکنن. گفتم که به برخی ها باور دارن که هرچه آن خسرو کند شیرین ببرد.
بله
این دقیقا کار به کلماتش نداشته باشیم. یه طرف قضیه امپایی رو داریم، یه طرف قضیه ابر قدرت رو داریم که اینها با چهار شاخه که نظامیگری و پول و فرهنگی و سیاسی در تاثر جهان رو به خصوص با تز جورج بوش پدر بعد از فروپاشی شوروی که ادعا کرد که ما جهان وارد نظم نوینی شده که در اونجا سیستم تک ابرقدرتی خواهد بود و اسم قرن 21 رو هم گذاشتم قرن آمریکایی. ولی عملا اون چه که دیدیم از اون زمان تا حالا حرکت به سوی سرازیری بوده و شکستن بالترهای فراوان امپایر. گفتا هستن کسانی که حتی در میهن ما در گوشه و کنار جهان این رفتاری که میکنن نشون میده که فقط این اربابان جهان و امپایر نیست که دبل استاندارد یا استاندارد دوگانه رعایت میکنه، بلکه پیرامونی ها و اونهایی که در نقاط مختلف هستن چشم به کمک یا لطف امپایر بستن اونها هم دبل استاندارد میکنن. منظورم این هست که اونها وقتی که براشون از جنایت های کسانی مثل رابرت موگابه حرف بزنیم یا احمد نژاد رو مثال بزنیم که کیم ایل سونگ رو بگیم خیلی راحت چهات هم میتونن روش بذارن و بپذیرن، اما وقتی که راجع به جنایاتی که غربی به آمریکایی مرتکب میشه نگاهشون عوض میشه. انگار اینها همون خسرو هستن که هر کاری که میکنن هر کاری که میکنن قابل قبوله. اما در همین جا به مجردی که ایشون این حرفا رو زد سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که بنا به این اظهارات جورج بوش باید تحت تعقیب قرار بگیره و به عنوان جنایتکار بر علیه بشریت محاکمه بشه. اظهارات دیگه ای هم کرد، اعتراف به این که بله واقعیت این هست که در اونجا سلاح کشتار جمعی نبوده. به مجردی که این حرفا رو زد، کسانی که در اون روزها در شورای امنیت ملی حضور داشتن و جوزیش از اونا خواسته بود که برن سند بسازن اگه پیدا نمی کنن که در اونجا سلاح کشتار جمعی هست، اینها سر صداشون اومد بالا. معلوم شد که جنگی که در دو کشور راه افتاده، عراق و افغانستان، به ویژه جنگ عراق که پر تلفات ترین و پر هزینه ترین و بدتر از همه پر اثر ترین جنگ بوده، این به هیچ دلیل قابل قبول آغاز.
بله.